بسم الله الرحمن الرحیم. عشق شناسی، کتاب اول، راز مگوی عشق. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 16. 57. و اما تعشیق، تظاهر به عشق. تعشیق همان فسق است و فسق هم راه و روشی جز این ندارد. من آمده ام که خود را فنای تو سازم و تو را خوشبخت سازم و بدین ترفنده است که میخواهم طرف مقابل را تصاحب نموده و فدای خود سازم. 58. فسق محصول جادوی واژه عشق است. 59. آن که میگوید من عاشق تو هستم، یعنی من مرید تو هستم، پس بخواه تا اجابت کنم. من خدای تو هستم، تو را بپرست تا همه امیالت را برآورده سازم و بهشت را از آن تو سازم. مرید من شو تا مرید تو شوم. همه امیالم را برآورده ساز تا همه امیالت را برآورده سازم. و این تضادی ذاتی و عریان است و لذا واقعی محال می باشد و این منطق تعشیق است و لذا جز بتالت و جنون عاقبتی نمیتواند داشته باشد. 60. آن که عشق را علناً ادعا میکند چه جنسی باشد، چه عقیدتی یا سیاسی و اجتماعی و هنری، مبتلا به دروغی اندر دروغی دیگر است و این همان تعشیق است، عشق نمایی. و تجربه عامی بشر از عشق همین است، به عنوان تجارتی به غایت مرموز و موزی و مافیایی و هلاکتبار که بر مدار واژه عشق فعالیت می کند و سوداها در سر دارد، ولی به ناگاه منفجر شده و اسرارش آشکار می گردد و نفرت و جنون و انتقام بارز می گردد. با آنچه که در ذهن باقی می گذارد یک فریب جادویی است. این مذهب غریزی و جاهلانی بشر است که حتی مذاهب الهی را نیز تحت شعاع قرار داده و مبدل به مذهب ضد مذهب و نفاق می نماید. مذاهب تعصب‌بار در واقع محصول تعشیق عقیدتی است و ادعای عشق به خدا و پیامبران و رهبران مذهبی دارد و در حقیقت همان نفاق می باشد. 61. عشق تجربه دروغ است، ولی تعشیق یک دروغ مضاعف و تو در تو می باشد. 62. تعشیق یک ایدئولوژی است و ایدئولوژی ابلیس می باشد که در همه عرصه های عاطفی و عقیدتی و علمی و سیاسی و هنری به کار گرفته می شود و هسته مرکزی هر مکر حساب شده ای می باشد، چه عشق به فرزندان باشد، چه عشق به ناموس و وطن و خلق و طبقه کارگر و یا عشق به رهبر و فلسفه و رسم و نمادی مذهبی یا قومی. تعشیق همان دروغ مبدل به ایدئولوژی شده می باشد. عصر ایدئولوژی ها همان عصر دروغ های بزرگ و رسوایی است که فقط در لباس عشق پنهان شده است. عشق به آزادی و برابری و وطن و بشریت، عشق به علم و تکنولوژی و هنر. عشق آخرین توجیه برای هر جرم و جنایتی است و اولین توجیه برای هر دروغی و نیز تنها دلیل تبرئه کردن خود از وجود خیشتن که من نبودم. عشق آخرین توجیه برای رهایی از هر وظیفه و مسئولیتی است و تعشیق همانا ایدئولوژی وظیفه ناشناسی و بی اخلاقی و هرج و مرج و تجاوز است. 63. عشق در منطق خودش از زبان بشر علناً مدعی است که من مسئول خودم نیستم، بلکه مسئول دیگران هستم. از دروغ بودن این ادعا همین بس تا ذات دروغین هر عشقی مسلم گردد. یعنی آدم عاشق مسئول این امر است تا دیگری را خوشبخت نماید، نه خودش را. به لحاظ معرفت دینی به خوبی روشن است که تا چه حدی این ادعا ذاتاً ضد دینی است و علناً کافرانه و کذاب می باشد. زیرا خداوند از هر بشری درباره سرنوشت خودش سوال می کند، نه سرنوشت دیگران. پس عشق توطئه‌ای تمام عیار بر علیه دین می باشد و ذاتاً ابلیسی است. این توطئه در تمدن جدید جهان در غرب مبدل به ایدئولوژی گردیده است و تخم امپریالیزم است. 64. فقط و فقط یک نوع عشق است که در میان بشر واقعاً عشق است و آن رسالت انبیای الهی می باشد که مأمور ابلاغ عشق خدا به مردمان می باشند و تازه خود آنها به شدت از طرف خدا منع شدند که مبادا این عشق را از آن خود پندارند و خودشان دعوی عشق به مردم نمایند. منع اصرار در هدایت و رسالت که مکررن در قرآن خطاب به پیامبران آمده است داله بر این ممنوعیت دعوی عشق از جانب پیامبران به مردم است. پیامبران فقط حاملان و رسانندگان عشق خالق به مخلوق می باشند، آن هم بی هیچ اکراه و اصراری. اصرار پیامبران در ابلاغ این عشق در رأس خطاها و گناهان آنان قلمداد شده است که در قرآن مذکور است و چه بسا پیامبرانی از این بابت دچار عذاب شدند، یعنی از بابت دعوی عشق از جانب خودشان نسبت به مردم. در قرآن آمده است که اگر پیامبران دچار امر مشتبهی شوند و در رسالت خود اصرار ورزند، ممکن است نبوت خود را از دست بدهند و حتی کافر شوند. یعنی ادعای عشق و عشق نمایی از جانب پیامبران در جهت نجات و رستگاری مردم عین کفر است. تا چه رسد به چنین ادعایی از طرف انسانهای دیگر؟ مثل دعوی عشق به عدالت و آزادی و نجات جامعه از جانب آزادی خواهان، یعنی وقتی که پیامبران که واقعا حامل نور عشق خدا برای مردم می باشند حق ادعای عشق ندارند، تکلیف سایرین معلوم است. زیرا همه مدعیان عشق در واقع ادعای نجات دیگری را دارند و این ادعا در نزد خدا همان کفر است، زیرا چون این ادعایی در نفس بشر ناممکن و دروغ است. یعنی بشر ذاتاً نمیتواند عاشق باشد و ایثار کند، زیرا خودش محصول ایثار است. 65. و اما ایده و اساسی تر از آن و طبیعی تر و صادقانه تر از آن، احساس عشق به نجات دیگری یا دیگران که به صورت اراده به خوشبخت ساختن دیگران عمل می کند در هر بشری کما بیش حضور دارد و در واقع اراده به دگرگون ساختن سرنوشت دیگران است و دیگران را علی‌رغم میلشان متحول ساختن و به راه و روش جدیدی انداختن. این عشق و اراده کارخانه ستم ویژه‌ای است که بس لطیف و شرافتمندانه به نظر می رسد، ولی ذاتی ترین حق انسان را که همان گوهری انسانیت انسان است پایمال می کند و آن پایمال ساختن اختیار و انتخاب است. ایدئولوژی های مدرن مشهورترین و جهانی ترین جلوه این عشق و اراده ویژه محسوب می شوند به کانون اشد ستم و دیکتاتوری و فاجعه و نفرت در تاریخ جدید هستند، مثل ایدئولوژی لیبرالیسم و یا انواع نظام های ایدئولوژیکی که جامعه بی طبقه را نوید می دهند و یا ایدئولوژی هایی که بر اساس اخلاق و یا یک شریعت بنا شده اند و مدینه فاضله ای را مد نظر دارند. این ایدئولوژی ها به لحاظی همانا رسالت های انبیای الهی هستند که مبتلا به اصرار و اکراه شده و به کفر گراییدند، هرچند که بیان و منش مذهبی داشته باشند. نهایتا ضد دینی از آب در می آیند، زیرا ذات دین بر اختیار و انتخاب است که ذات انسان را هدف قرار داده است و کل این اکراه و اجبار و ستم تحت لوای عشق به نجات مردم است که به فعل می آید و به خودش حق هر جنایتی را می دهد و نهایتاً خود مردمی را که میل به جنایت ندارند قتل عام می کند. قتل عامی عاشقانه. 66. در ذات هر اراده‌ای ضد تمامیت همان اراده حضور دارد، اراده به خود و اراده به بی خودی، اراده به ظهور و بقا و اراده به تقیه و فنا، اراده به خودپرستی و اراده به از خود گذشتن، اراده به بود و اراده به نبود، و عشق در بشر همان اراده به خود است که تظاهر به بی خودی می کند. اراده به خود پرستی که جبران تحت شعاع اراده به ایثار قرار گرفته و جان می کند. اصلا عشق حاصل این تضاد و تقابل عظیم است و دوگانگی جز این در بشر نیست. اراده اولی کافرانه است و دومی مؤمنانه و بشر بین این دو اراده که هر دو ذاتی است در نوسان و رفت و برگشت می باشد، ولی در آن واحد یکی از این دو اراده فعال می باشد. در هر صفت و عمل و اندیشه و احساسی از بشر این هر دو اراده حضور دارد، یکی آشکار و دیگری پنهان. 67. این دو نوع اراده متضاد که رابطه سخت دیالکتیکی و اتحادی با یکدیگر دارند، قانون دو نوع درک و دریافت احساس وجود در انسان است. وجود تصرفی و وجود ایثاری. انسان یا به واسطه آنچه که کسب کرده احساس وجود می کند و یا به واسطه آنچه که از دست داده است. این چیزها هم می تواند مادی باشد، هم معنوی و یا عاطفی. به بیان دیگر، احساس وجود در عامه بشری حاصل داد و ستد می باشد. حاصل سود و زیان، حاصل پیروزی و شکست، حاصل سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، حاصل ظالمیت و یا مظلومیت، حاصل مالکیت یا مملوکیت، حاصل وضع عاشقیت یا معشوقیت. این دو اراده در واقع همان اراده به خیر و شر نیز می باشد و قانون بروز اعمال خیر و شر است. این همان اراده به وجود و اراده به فناست. 68. ولی انسانیت با آن روح انسانی هیچ کدام از این دو اراده نیست، بلکه شاهد بر رابطه این دو و مردد بین این دو است که گاه حامی این و گاه حامی آن دیگری است و گاه از این دو فرا می رود و واقعا در مقام شاهد محض بر می آید. و این وضع سوم همان وضع عارفان است که بالاخره آن دو اراده را یگانه می سازد و به همین دلیل به این انسان موحد میگوییم. ولی مقام شهادت و معرفت بر این دو اراده در انسانها بسیار کمیاب و یا کمرنگ و ضعیف است و فقط در جریان خودشناسی است که قدرت مییابد و موجب خلق انسانیت میگردد که همان معرفت است و مقامی فراسوی خیر و شر است و فراسوی ظلم و عشق غریزی. 69. اراده به تصرف و اراده به ایثار هر دو اراده فرضی و کاذب هستند و لذا احساس وجودی که از هر کدام از این دو نصیب صاحبش می شود سطحی و گذرا و فریبنده است. زیرا انسان نه واقعا می تواند مالکی چیزی شود و نه واقعا چیزی از خودش دارد که بخواهد آن را ایثار کند. این دو اراده در انسان دو آزمایشگاه وجود و فنا برای انسان هستند که مزه خیر و شر را به او می چشانند و کفر و ایمان را. ولی از آنجایی که هر دو بیریشه و مشروط و متناقض هستند، برای انسان وجودی پایدار و مطمئن پدید نمی آورند و او را به هیچ احساس باور یقینی نمی رسانند که یگانه باشد. ولی راه یگانگی و فراسویی را به او نشان می دهند، راه بی حسابی و دوستی و بی نظری را، راه خدا را و راه معرفت را. 70. کل عالم وجود در انواع و طبقات بی نهایت گوناگونش تجلی رویارویی اراده به ظهور و اراده به فناست. این تضاد که دلیل اتحاد است، اما حقی است که کل جهان از آن پدید آمده و بر آن استوار است و انسان مجرای درک این حق است، زیرا موجودی بینابینی است و درست بر روی خط ذاتی این تضاد قرار دارد. انسان همان مرز بین بود و نبود است. در این میانه برخی به این سو می‌گرایند و برخی به آن سو و توده‌های عامی حافظ طبیعی این خط وسط می‌باشند و تمام بار این حق بر دوش آنهاست. امپراتور، قدیس، توده ها. 71. هیچ چیز و هیچ بشری به خودی خود مطلقاً وجودی خودی ندارد، بلکه حاصل رویارویی آن دو اراده است، یعنی محصول رابطه است. وجود فی نفسه این فناست که مترادف با معنای خداست. جز خدا یعنی چیزی که مطلقاً در عرصه ماده و معنا احساس وجودی ندارد، وجود فی نفسه ندارد. به همین دلیل به لحاظ معرفت دینی هر آنچه که در احساس و اندیشه و حواس گنجد خدا نیست و خدا برتر است. یعنی جز خدا همه بی خود و بی وجود و بیگانه از خیش هستند و این همان دلیل وضعیتی است که انسان آن را در خودش عشق نامیده است. پس عشق در حقیقت همان بی وجودی است و آثار و کردار انسان بی وجود، آدمی که در جستجوی وجود است، بی خودی که تشنه خود است. این معنای حقیقی عشق است، ولی انسان معمولاً از این حقیقت بیگانه و بیزار است و این معنا را به کلی وارونه می سازد و این وارونگی را عشق می نامد. این عشق ضد عشق است. 72. کسی که حق عشق را درک کرده باشد، در واقع حق نیاز خود به وجود را درک کرده است، ولی زابر نیاز خود متواضع و صادق می شود، نه اینکه دعوی ایثار کند. به همین دلیل دعوی ایثار درست در نقطه مقابل حق عشق قرار دارد و ضد عشق است و مدعیش را دیوانه و منافق می سازد. زیرا او نیاز خود را لباس بی نیازی و ناز پوشانده است. گدایی که تظاهر به شاهی می کند. آدمی که تظاهر به وجود می کند. به جای این که بگوید من محتاج وجودم و کسی به من وجود ببخشد می گوید من بی نیاز از وجودم، بیایید تا به شما وجود بخشم. این همان کفر به معنای هسته مرکزی هر ادعای عشق است که کانون هر دروغ و ریایی می باشد، چون دروغ اساسی تر از این نیست که انسان عدم خود را به جای وجود به دیگران عرضه کند و آنها را بدهکار و مدیون خود سازد تا برای جبران این بدهی وجودشان را تصاحب کند. این کل واقعی عشق نمایی بشر است و کل جریان ستم و کفر. 73. آنچه که به انسان عرضه شده مقامی برتر از وجود و عدم است و انسان ذاتاً در فراسوی این دو قرار دارد، ولی خودش را بین این دو سرگردان و مستهلک کرده است و تا به پذیرش هیچ کدام را هم ندارد. عشق خاص انسانی که لایق انسانیت باشد همانا عشق به همان وضعیت است و شکر در باری این مقام. این شکر و عشق و رضا البته فقط حاصل معرفت نفس میتواند باشد ولا غیر. این عشق دقیقا عشق به لطف و قدرت خداوند است در خیشتن. 74. عشق در معنای حقیقیش یعنی عشق به هر آنچه که هست و رخ میدهد و این یعنی عشق به اراده و قدرت و خلقت خداوند. این عشق فقط حاصل معرفت است، معرفت به آنچه که هست، و فقط عارفان کامل مظهر چنین عشقی هستند. جهان به مثابه عشق و دیگر هیچ. و دشمنی مردمان با عارفان از همین روست که چرا عاشق واقعیت و وضع موجود در همه حال هستند. این عشق آینه انکار و جهل مردمان است و ناحقی این کفر را عیان می سازد. ولذا عداوت برمی انگیزد، عارفان در میان مردم به مثابه سپر بلای خدا هستند و مردمان همه فحش‌ها، عداوت‌ها و کفران خود را نثار عارفان می‌کنند و بدین طریق از خدا انتقام می‌ستانند. عارفان بر این عداوت هم صبور بلکه شاکرند. اینان جمال عشق در میان مردمند. چون این انسان‌هایی مقصود خداوند از خلق عالم و آدم هستند. اینان جانشین خدا در میان مردم هستند. اینان عاشقند هم بر خدا و هم بر مردم. زیرا مردم را هم ابزار فعل خداوند می‌یابند، یعنی عمل عشق. رضا شقی‌ترین دشمنان خود را نیز دوست می‌دارند، زیرا چیزی جز عشق نمی‌یابند. هرچه که عشقی خالص‌تر و عارفانه‌تر و شدیدتر باشد، عداوت مردمان نسبت به آن بیشتر است. این همانا عداوت جهل بر علیه معرفت است، زیرا عشق تماماً حاصل معرفت است. عشق کور غریزی و احساسی محض اتفاقا آنتیتز عشق حقیقی است و تماما شقاوت و تصرف و ستم است. تار و پود عشق تماما از معرفت بر نفس خیش و خداشناسی در واقعیت است. 75. عشقی که در قلمروی فرهنگ عامه از جنس آتش و آتشین است، همانا جهل و اراده به تصرف است که از فرط ناکامی گاه به اراده به ایثار پناه میبرد و منافق میشود. آتش این نوع عشق همان آتش دوزخ است و از کفر و ادابت و آدم خاری میباشد و عذاب انکار واقعیت است. عشق عارفانه تماماً از نور و عشق جاهلانه از نار است. 76. آنچه که در عرصه عشقها و علایق و تلاشهای علمی، فنی، هنری، اقتصادی و سیاسی بتالت نامیده می شود که امروزه مبدل به فلسفه نیهیلیزم شده است، همانا حق ابطال عشقهای کافرانه می باشد که ذاتاً ضد عشق است و همه آرمانهای سلطه‌گرانه را به انهدام می کشاند. بتالت‌های مربوط به عرصه مذاهب و اخلاق هم حاصل بروز حق ابطال عشقهای ایثارگرانه و منافقانه است. آنچه که نهایتاً از مرد یک فاشیست یا نیهیلیست می سازد و از زن یک روسبی، همین حق ابطال می باشد. این بروز پوچی عشقهای تصرفی و ایثاری است. 77. ادعا و احساس ایثار حاصل طبیعی شکست در اراده به قدرت و تصرف است. یعنی همان از بیچادری خانه نشین شدن است و یا ماست ریخته را نظر این و آن نمودن. عشق ایثاری که همان نفاق است، حاصل کفری منهدم شده می باشد که امکاناتش را از دست داده است. مثل گرایشات درویشی در میان سرمایه داران برشکسته و دیکتاتورهای ساقط شده. 78. در دین خدا انسان هرگز امر به ایثار کردن نشده است، بلکه امر به تقوا و تعادل و انصاف شده است. به همین دلیل روحانیت و ریاضت کشی در واقع دین ابلیس در مقابل دین خداست، زیرا کارخانه نفاق و مکر است و همان کفر و تجاوز است که مظلومیت نمایی و عشق نمایی می کند. همان اژدهایی است که از فرط بی‌عادتی افسرده شده است و کباده عشق بر دوش می کشد. برای فرار از انجام وظایف به ایثارگری پناه برده است. 79. اگر انسان در هر تلاشی به عبث می رسد، آن است که انسان موجودی میانه بین بود و نبود است و ذاتاً موجودی فراسوی بود و نبود است و لذا فراسوی خیر و شر است. دعوی های عاشقانه از هر دو نوعش پناه بردن به بود یا نبود است و چون انسان ذاتاً برتر از هر دو نوع است، به عبث و بنبست مبتلا می شود. عشق بودی و عشق نبودی هر دو عشقهای غیر انسانی و محکوم به ابطال می باشند. 80. هر موجودی مادی یا معنوی حاصل هماغوشی بقا و فناست. در علم فیزیک هم ماده در آغوش ضد ماده قرار دارد. جهان هستی یک مثنوی است و این مثنوی عشق است. این اتحاد در این تضاد را باید درک نمود و از آن فرا رفت. در این فرا رفتن است که یگانگی یافته می شود و مثنوی و دیالکتیک از میان می رود. 81. اندیشه و احساس ایثار منشأ هر عداوت و کینه و جنایتی می باشد، چرا که بر دروغ ترین ادعاها و واقعیتها استوار است. این اندیشه و ادعا و احساس در صاحبش میل به بلعیدن طرف مقابل را پدید می آورد و در طرف مقابل هم نفرت بر می انگیزد. هر فساد و فتنه‌ای برخواسته از چنین رابطه‌ای می باشد. 82. آنچه که تقوا و اخلاق نامیده می شود، امر به ایستادن و مقاومت کردن بر خط وسط بین آن دو اراده و آن دو عشق است و به هیچ سو گرایش نیافتن، نه به سوی تصرف، نه به سوی ایثار، نه ظلم کردن و نه ظلم پذیرفتن، نبلعیدن و نبلعیده شدن. آن که بر روی این خط وسط بایستد می تواند از میان فراه رود و این تعالی و رستگاری و رفتن به سوی یگانگی است. البته که مدت زیادی نمی توان بر روی این خط ایستاد و باقی ماند و به افراط و تفریط نگرایید و کافر یا منافق نشد و یا ظالم یا مظلوم نگردید. انسان در اصل اخلاق و تقوا بایستی کمر همت به کسب معرفت نفس ببندد و این همان قدرت پرواز و رخت بربستن از این میانه است. زیرا هدف دین و شریعت همانا توحید است و نه تا ابد در دوگانگی و جدال میان آن دو اراده ماندن. این ماندن اگر طولانی شود و موجب معرفت نگردد به استهلاک می گراید و انحراف اجتناب ناپذیر می شود. یا به سوی کفر آشکار می رود و یا نفاق که لباس عشق برتن دارد. در غیر این صورت انسان یا تبهکاری آشکار می شود یا ملوس و عاشق پیشه. 83. عشقهای بشری عموماً حاصل نفرت و وحشت از خیشتن است. این نفرت و وحشت حاصل عدم شناخت خیشتن است، همانطور که انسان از تاریکی وحشت دارد و می گریزد. معرفت نفس موجب روشن شدن باطن انسان می شود و لذا روابط و تماسهای عاشقانه وقایعی در ظلمت است و جز سوء تفاهم حاصلی نمی تواند داشته باشد. دوستی حاصل شناخت است و عشق حاصل جهل. لذا دوستی و عشق ذاتاً ضد یکدیگرند. 84. کسی که دین و اخلاق را مترادف ایثارگری می فهمد مطلقاً آن را نفهمیده است. این نوع دین و اخلاق دقیقاً همان مذهب ابلیس است و مذهب ضد مذهب است. مذهب ضد مذهب معلول اندیشه و ادعای ایثار است، یعنی معلول عشق نمایی بشر است. نفاق دینی همان ادعای عشق است که به صورت فلسفه مذهبی تدوین شده است. کفری که در لباس عشق پنهان شده است. 85. اگر عشق در عمل حقیقی همان ایثار و فنا شدن باشد، این کار فقط کار خداست و حاصل این کارش همان جهان هستی است که بر جای او قرار گرفته و او خود از میان رفته است. ایثار یعنی خلق کردن و هستی بخشیدن. پس ادعای ایثار در واقع ادعای خدا بودن است. کسی که نمیتواند پشه ای را خلق کند چگونه ادعای عشق و ایثار میکند؟ 86. پس بشر چون نمیخواهد عادل و منصف و وظیفه شناس باشد به احساسات و ادعاها و رفتارهای دروغین عاشقانه پناه میبرد. این عشق ضد عدالت است و هر ستم که رخ میدهد حاصل این فریب کاری عاشقانه است. 87. انسان حیوانی است ظالم که برای تقدیس ظلمش دعوی عشق می کند. 88. آن که عاشق خودش باشد خلق می شود و فقط خداست که خالق است و عاشق خودش. خلقت از قدرت عشق است و معرفت فقط آن که خود را کاملا می شناسد عاشق خود می شود و خودش می شود. و برای خودش کفایت می کند و نیازی به ظهور و بروز ندارد و این مقام خدایی است که قدرت خلق غیر را دارد تا بر جای خودش قرار دهد. 89. عشق خدا از بی نیازی و یگانگی و قدرت اوست، ولی عشق بشری از بیگانگی و نیاز و ضعف اوست. پس این دو عشق ضد یکدیگرند. 90. عالم ماده همانا ظهور عدم است و عرصه بی وجودی و بی خودی است در قبال وجود خدا و این عرصه عشق است. جهان هستی به مثابه عشق و دیگر هیچ. 91. هر چیزی به این دلیل وجود دارد که حدود دارد و هر که بتواند حدود خود را لمس و درک نماید و بپذیرد وجود خود را یافته است. و این یعنی درک و پذیرش تنهایی خود. 92. عارف کسی است که حدود وجودش را یا همان حدود عدم اوست درک کرده و پذیرفته است و لذا تنها شده است و صاحب وجود. و انسان تا عدم خود را درک و باور نکند گوهره وجودش را نمیتواند درک و تصدیق نماید. نفرت و وحشت انسان از خود و خودشناسی امانا نفرت و وحشت او از عدم خیش است. به همین دلیل معرفت نفس را وادی فنا نامیدند. وجود انسان در لمس فنایش به دست می آید. انسان تا عدم خود را درک نکرده باشد طالب وجود خود نمی شود. وجود واقعی موجود است ولی به دست انسان نمی آید مگر اینکه عدم درک و تصدیق شود. انسان عاشق می خواهد عدم خود را با وجود دیگران پر کند، غافل از این که وجود دیگران هم تهی و معدوم است و فقط بر عدمیت او می افزاید. ولذا تجربه های عاشقانه تماماً جبران به احساس نابودی منجر می شود. 93. انسان یا به واسطه عشق ها عدم خود را تجربه و تصدیق می کند و یا به واسطه معرفت نفس. در صورت اول ظالم و دیوانه می شود و در صورت دوم هم عادل و فرزانه می گردد. 94. عشقهای بشری یعنی ابتلای عدم خیش به عدم غیر. 95. انسان جبران و ناآگاه مجذوب ضد خیش می شود و این همان عشق است. صفات مشابه هم دیگر را دفع می کنند. انسان جاهل جذب چیزی در کسی می شود که آن را اصلا درک نمی کند و از آن کاملا بیگانه است. روابطی که با تفاهمات و اشتراکات پدید می آیند تجارتند و رابطه ای عاشقانه به معنای عامه نیستند. رضا ستمها و فریبکاری های این روابط هم کمترند. 96. انسان از هرچه که بیگانه تر و جاهل تر است بیشتر می هراسد و به همان شدت و آن جذب می گردد. این کل واقعی است که در نسل بشر عشق نامیده می شود. عشق به علم، آزادی، دموکراسی و یا عشق به صفات و وضعیت هایی در انسان دیگری. بانگاه که در تجربیات عاشقانه به واقعیت آن چیزها نزدیک شد با کمال حیرت آنها را ضد خویش می‌یابد و لذا نفرت و کینه آغاز می‌شود و طرف مقابل را فریبکار می‌خواند. 97. عشق در ذاتش یعنی عشق به ضد خویش. انسان اگر بر این حق معرفت داشته باشد هرگز عاشق نمی‌شود و از هر چه که بیشتر خوشش می‌آید از آن بیشتر می‌گریزد و این حقیقتی است که دین و امر تقوا را پدید آورده است. 98. پس عارف و عادل کسی است که ضد علایق و عشق‌های نفسانی خود حرکت کند. این حرکت او را به حق خود و به نور وجود و به خدا می‌رساند. این همانا از خود گذشتن برای خود است و ایثار بر حق همین است که محصول معرفت است نه عشق کور. 99. اگر انسان ذاتاً ضد خیش است پس اگر با این ضدیت با خیش موافق می شود در واقع با خودش یگانه شده است و دوست خود شده است. یعنی کسی به دوستی با خود می رسد که دشمن خود باشد آگاهانه. و اگر نه همه انسان‌ها کورکوران دشمن خود هستند در حالی که می‌پندارند که دوست و موافق خود هستند. فقط در اواخر عمر است که به ناگاه می‌بینند که در تمام عمر با خودشان دشمنی کردند. 100. هر که ضد خودش را دوست نداشته باشد نمی‌تواند خودش را دوست داشته باشد. ارادت در معنای دینی و عرفانیش همین اطاعت از کسی است که ضد اراده و امیال تو باشد. انسان در اطاعت از اراده خودش همواره از خودش بیگانه و دیوانه تر می شود و به دام دیگران می افتد، یعنی به دام عشقهای جنسی و مادی و اعتقادی و هنری و سیاسی. 101. حق همین عشقهای جاهلانه بشر آن است که بشر را به دام ضد اراده می اندازد. عارف کسی است که خودش ضد اراده خودش باشد. 102. ضد اراده هر کسی در ذات ارادهش حضور دارد و او را ناخودآگاه به سوی ضدش هدایت می کند. این هدایت در جریان عمل به صورت اعمال و افکار عاشقانه بروز می کند. 103. حق و خدا و نور وجود هر کسی در ضد آن کس در انتظار اوست. به سوی ضدترین انسانها نسبت به خودت برو تا خدا را دیدار کنی. شیطان تو در کسانی کمین کرده است که مرید امیال تو هستند و شبیه تو می نمایند. خدا هرگز به تو شباهتی ندارد و اگر مرید امیال خودت هستی، شیطان خودت هستی. 104. شباهت ها قلم روی تباهی ها و فریب ها و ادابت هاست. کسی که هیچ شباهتی به تو ندارد، دوست توست. شباهت های خود را در دیگران جستجو کردن، همانا عدم و ادابت را جستجو کردن است. خود را در دیگری جستجو کردن، این ادابت است. 105. فلسفه برابری و همسانسازی از هر جهت و موضوعی که باشد و با هر انگیزه و اعتقادی خواه ناخواه فلسفه ستم و فریب است و هموار محکوم به ابطال می باشد. حق در تفاوت هاست و نشباهت ها. برابری فلسفه شقابت است. فلسفه جهل، جهل فلسفی. 106. سر ارتباط بر منحصر به فرد بودن چیز هاست و نه اشتراکات و شباهت ها. اشتراکات به سر افتراقات است، چرا که مشترکترین امور در میان پدیده های عالم همانا موجودیت است و این موجودیت همانا محدودیت و منحصر به فرد بودن است. برابری واقعی فقط در بودن است که اساس نابرابری است و این عالی ترین و ذاتی ترین دیالکتیک در عالم وجود است که بودن ضد برابری است و عین برابری و این درک ذات یگانگی است. 107. پس عشق به برابری به عنوان عشق به واقعیت هر آنچه که هست و وجود دارد درست ضد عشق به برابر سازی می باشد و این عشق به بایستی است که اساس همه عشقهای جاهلانه و ظالمانه می باشد. 108. وجود داشتن هیچ دلیل و علتی ندارد، زیرا هیچ شباهتی به وجود نداشتن ندارد. به همین دلیل کل جریان فلسفه هرگز نتوانسته است وجود را تعریف کند و اصلا انسان هرگز نمیتواند به واسطه اندیشه که بر ذات دوگانگی و شباهت و قیاس عمل میکند وجود را درک و دریافت نماید. آنکه عاشق تفاوت و تضاد است به سوی وجود در حرکت است و اهل دوستی است. شباهت پرستان عدم پرستانند و ادابت پرستان. 109. انسان به میزانی که با کسی شباهت و اشتراک دارد، قلباً نمیتواند او را دوست بدارد. به همین دلیل، دعوی و احساس محبت و عشق در میان افراد یک خانواده و فامیل دروغ‌ترین دعوی هاست. ولذا متشنج‌ترین روابط در خانواده و فامیل و نژاد دیده می شود. به همین دلیل ازدواج‌های فامیلی عموماً ناکام‌ترین ازدواج‌ها هستند. هرچه اشتراکات بیشتر باشد، دوستی ناممکن‌تر است. ازدواج بر اساس اشتراکات قومی، طبقاتی، علمی، فرهنگی، عقیدتی و سلیقه‌ای غیر دوستانه‌ترین ازدواج هاست. 110. دل انسان ذاتاً میل به غیر مطلق می کند، یعنی به منحصر به فرد ترین سوی ها و بی سویی. به همین دلیل خدا را فقط به واسطه دل می توان درک کرد و دوست داشت. ازا ایمان امری قلبی است نه ذهنی، زیرا ذهن ذاتاً شباهت ها را جستجو می کند و کاری جز قیاس ندارد. 111. انسان به میزانی که دیگری را شبیه خودش می‌خواهد، برده خودش می‌خواهد و او را دوست نمی‌دارد. همسانسازی و تقلید از انزجار و ستمگری است و کفر. عشق به آزادی دیگران و منحصر به فرد بودن و متمایز بودن همانا عشق خدایی است. کسی که مرید و مقلد می خواهد کافر است. کسی که از آزادی دیگران لذت می برد و آزادی خود را در تنگنا قرار می دهد، آزادی خواه است و عادل و با معرفت و خداشناس. ولی آزادی خواهان امروزه عموماً آزادی را فقط برای خود می خواهند و گروه خود. 112. کسی که عاشق خود باشد از خود می گذرد زیرا بی نیاز است. و کسی عاشق خود است که صاحب وجود شده باشد و کسی که وجود یافت بی نیاز می شود و وجودش را بی مزد و منت در اختیار همه قرار می دهد و وجود همانا نور معرفت است. 113. انسان به میزانی که خودش را می شناسد آزاد و منحصر به فرد می شود و احدیت ذاتش امکان ظهور می یابد. این آزادی روح است و این بی نیازی است، حتی بی نیازی از آزادی. و این منحصر به فرد بودن این اتحاد با دیگران است و دیگران او را این خود می یابند و نه شبیه خود. این نور وجود است که همه صفات را که به سر شباهت ها هستند پاک می کند. همه کسانی که در رابطه با چنین کسی قرار می گیرند احساس بی نیازی و خدایی می کنند و اگر معرفت نیابند البته به طرزی مالی خولیایی گمراه می شوند. 114. شدت نیاز تو ام با ناکامی دران زمینه ظهور و بروز احساسات و رفتارهای به اصطلاح عاشقانه است. در اینجا آنچه که عشق نامیده می شود مقدس ساختن و متعالی و معنوی نمودن نیاز هاست تا حقارت و فقارت نفس ترمیم و مداوا گردند. در واقع تلاش برای عشق نمایی، تلاش برای قابل تحمل ساختن زندگی مادی و نیازهای ناکام است. انسان به میزانی که به واسطه کبر و غرورش امکان بیان صادقانه نیازهایش را ندارد و یا نمیتواند نیازهایش را مهار و تعدیل نماید، نیاز به عاشق شدن پیدا میکند. در واقع در اینجا عشق همانا ادامه موذیانه و ریاکارانه کبر و غرور است. شدیدترین خودخواهی و تکبر در شدیدترین عشقها پنهان است. 115. در واقع متکبرترین انسانها محل ظهور شدیدترین عشقها هستند و ایثارگریهای نمادین. این خود از حکمت و اسرار ناخودآگاه این واقعه است که خودخواهترین انسانها به طرزی ناخواسته مجبور به از خودگذشتگیهای حیرت‌آور می شوند. 116. عشق حتی در نمایشی ترین و ریاکارانه ترین جلوه هایش در نفس بشر تبدیلاتی بنیادین را موجب می شود و شقاوت ها و غرور ها را تعادل می بخشد و گویی که ماده وجود بشر را به معنا می کشاند و وجود بشر را تلطیف می کند. حتی اگر این لطافت هم کاملا ریایی باشد، باز هم واقعی بزرگ است که حیوانی وحشی به دست خودش بر خود مهار می زند و تظاهر به اهلیت می کند. این تظاهر را نباید دست کم گرفت، زیرا روح کل مدنیت است. کل مدنیت چیزی جز تظاهر به رام بودن و عاشق بودن نیست.